برقی، قطعا این خطوطی هم که در واقع نوسازی نشده و قدیمی هست اینا هم انشالله اتوبوس های جدید نوسازی میشه و شاهد این خواهیم بود که مردم از اتوبوس های جدید و نو بهره برداری و استفاده بکنن. نظارت ما هم در واقع هر هفته هست در خصوص نظافت اتوبوس های قدیمی، تذکرات لازم رو میدیم، تکلیفشون کردیم، جرایمی برای بخش خصوصی در نظر گرفتیم و در واقع اگر احیانا باز مردم علارغم اینکه ما نظارت میکنیم تذکر میدیم اتوبوس رو دیدن حتما شماره اتوبوس رو یادداشت بکنن.
خب آخه آقای علیزاده همه شماره اتوبوس ها رو اینجوری باید، یعنی همه که نه، حالا اغراقه، ولی تعداد زیادی از شماره اتوبوس ها رو باید به شما اعلام کنن، چون خود من از در سطح شهر ببینید دم به نختر از همه مردم خود من هستم، در سطح شهر از اتوبوس های خصوصی استفاده میکنم، متاسفانه تعداد زیادی از این اتوبوس ها انقدر صندلی هاشون کثیفه که اصلا آدم دلش نمیخواد روی این صندلی ها بشینه دیگه. این که واقعا نیاز به خرید اتوبوس جدید نداره، یعنی تمیز کردن اینها فکر نمی کنم که کار سختی باشه، فقط یه نظارت جدی میخواد.
ما نظارت جدی داریم، اینی که عرضانم میکنم احیانا بالاخره چون بخش خصوصی هم هست اگر موردی باشه ما چون تو عرضم اینه که چون نظارت میکنیم مستند داریم که به دلیل عدم نظافت به موقع این بعد از این شرکت ها رو با جریمه کردیم. حالا رندومی اگر مردم عزیزم دیدن کمک ما بکنن ما قطعا هم تذکرش اون بخش خصوصی میدیم اون شرکت، هم تو بحثای خدمت جریمه اینا رو اعمال میکنیم که در واقع خود بخش خصوصی وادار به این موضوع بشه که راننده رو تکلیف بکنه اتوبوس رو هم داخلش رو هم بیرونش رو نسبت به نظافتش اقدام بکنه.
بله خیلی ممنونم از پاسخگوییتون آقای علیزاده، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران. آرزوی موفقیت دارم براتون، روزتون بخیر.
هزار عطر براید ز گلهای بهاری، لیک یکی به عطر دلانگیز گلاب زهرا نرسد. گلاب زهرا با سابقه درخشان در تولید گلاب و انواع عرقیات گیاهی و ارگانیک، خالص و کاملا طبیعی بدون استفاده از هر گونه افزودنی و نهادهای شیمیایی. گلاب زهرا تولید شده در بزرگترین واحدهای تقطیر کشور. گلاب زهرا.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیباست، شیبا همراه فاسیلاست، دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
عمری دلت گرم با چای بلدشین، چای بلدشین.
چنار، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021 952-813
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir
شماره تماس 3758000.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. پنبه‌ریز رو به راحتی میشناسیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی ما در رادیو تهران و برنامه خودتون تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومدید.
محمد جان، امیدوارم که حالت خوب باشه و همه عزیزانی که امره ما هستن. ما خبرهای مهم دنیای ورزش رو بررسی خواهیم کرد. دو تا گفتگو داریم، با مرد سال آسیا صحبت خواهیم کرد در حوزه فوتسال و بخش گزارشی هم داریم با خانم علاقمند که در حوزه بر بچه های بسکتبال با ویلچر، بر بچه های دوست داشتنی بسکتبال با ویلچر صحبت خواهد کرد و ارتباط خواهیم داشت.
با رقابت‌های لیگ شروع کنیم صحبت‌هامون رو و برنامه امروز رو. دیروز سه تا بازی معوقه برگزار شد. بازی کم گلی بود. پرسپولیس موفق شد گلگهر سیرجان رو 1-0 در سیرجان شکست بده. استقلال هم بعد از مدت‌ها به برد دست پیدا کرد. بعد از 5 شکست متوالی آقای موسیمانه اولین بردش رو به دست آورد. استقلال اولین کلین شیتش رو انجام داد و ابوالفضل زمانی، بازیکن 18 ساله استقلال، موفق شد برای اولین بار برای این تیم گلزنی کنه. تا استقلال با 1 برد به پیشواز فیفا دی و تعطیلات تیم‌های باشگاهی کشور برسه. سپاهان هم در آخرین حضور تیم پرتغالی روی نیمکت این تیم با نساجی مازندران 1-1 مساوی کرد. آقای هوگو آلمیدا هم به همراه سایر همکاران مرایس خداحافظی کردن و باید ببینیم که سرنوشت نیمکت سپاهان در روزهای آینده به کجا کشیده خواهد شد.
Let's go.
این برام که همونطوری که خودت اشاره کردیم استقلال تونست بعد از بالای 200 روز حدوداً ببره و به هر حال یک انرژی مثبتی به باشگاه استقلال اضافه شد و جریان پیدا کرد. آقای موسیمانه گفته که باید حتما تیم تقویت بشه، از چند تا از بازیکنان جوان هم استفاده کردن و به هر حال این نکته مثبتی بود. وظیفه آکادمی ها همینه، بتونن بازیکنان جوان به بدنه تیم ها اضافه کنن، از لحاظ مالی هم میتونه بهشون کمک کنه. وضعیت سپاهان رو هم که محمد بهش اشاره کرد، آقای آلمیدا هم که رفت و جدا شد و تو این فرصت تقریبا 10-15 روزه دیگه باید تکلیف سپاهان رو روشن کنن، ببینن که چه سرمربی یا چه کسی رو باید انتخاب کنن و ما باش آشنا بشیم. اگه موافق باشی محمد عزیز جدول یه نگاهی داشته باشیم. سپاهان الان با 21 امتیاز در صدر جدوله،
با 10 بازی، با 9 بازی پرسپولیس دومه با 20 امتیاز و تراکتور هم با همین تعداد بازی 19 امتیاز در جایگاه سوم قرار داره. استقلال اومد به رده دهم با 10 بازی، یه سری تیم‌ها 9 بازی هن، یه سری تیم‌ها 10 بازی و تا 11 آذر ماه لیگمون تعطیل شد. خیلی زمانه طولانی و زیادی است و تیم ملی فوتبال کشورمون به رقابت‌های انتخابی جام جهانی خواهد رفت. دو تا بازی با کره شمالی و قرقیزستان خواهیم داشت در هفته آینده.
محمد اگه موافق باشی لیست تیم ملی رو هم یه نگاهی داشته باشی.
بله، لیست 28 نفره تیم ملی فوتبال کشور ما سوی قلعه‌نویی اعلام شد. نفرات رو بگم یک به یک: علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، سید حسین حسینی، معرضا اخباری، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، امین حزباوی، محمد مهدی زاره، حسین کنانی زادگان، صالح هردانی، آریا یوسفی، میلاد محمدی، امید نورافکن، سامان قدوس، جواد حسین نژاد، روزبه چشمی، سعید عزت‌اللهی، محمد کریمی، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، علی قلی‌زاده، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی طارمی، امیر حسین حسین زاده، سردار آزمون، شهریار مغانلو و سعید سحرخیزان دعوت شده به تیم.
تفاوت‌های این لیست رو هم اشاره داشته باشیم، شما در جریان قرار بگیرید. محمد دانشگر و ابوالفضل جلالی و مهدی ترابی سه بازیکنی هستند که برخلاف فیفاده قبلی در فهرست تیم ملی قرار نگرفتن این بار. محمد رضا اخباری بعد از نمایش خیلی خوبش در درون دروازه گلگهر دعوت شده. برخلاف اردوی قبلی که در واقع سه تا دروازه‌بان تیم ملی داشت، حالا 4 تا دروازه‌بان داره، یعنی اخباری همش اضافه شده. روزبه چشمی پس از جام ملت‌های آسیا به تیم ملی دعوت نشده بود، حالا تونسته دوباره نظر آقای قلعه‌نویی رو جلب کنه و به لیست برگرده. امید نورافکن به عنوان در واقع قبلا هافبک دعوت می‌شد، حالا در پست دفاع چپ حضور داره و در واقع توی لیست هست. سعید سرخیزان دوباره به لیست منتخب قلعه‌نویی برگشته. نام 16 بازیکن لیگ برتری به چشم می‌خوره، 12 نفر لژیونر داره. سپاهان با 5 بازیکن بیشترین سهمیه رو داره. پرسپولیس مثل اردوی قبلی کنانی‌زادگان میلاد محمدی رو در اردو داره. استقلال حسینی و چشمی رو داره که البته روزبه جانشین آقای جلالیه. تراکتور برخلاف اردوی قبلی ترابی رو در اردو نخواهد داشت، ولی سه نماینده بیرانوند، شجاع و حسین زاده رو داره. سهمیه ملی پوشان گلگهر به 2 نفر رسیده و این بار علاوه بر زاره در خط دفاعی اخباری هم به لیست اضافه شده. فولاد خوزستان و ملوان انزلی دوباره در تیم ملی بازیکن دارن و نعمتی و نورافکن هم در فهرست قرار دارن. و در بین تیم‌های خارجی هم اتحاد کلبای امارات با 3 نماینده و اورنبورگ با آقای قربانی و سرخیزان بیشترین نماینده رو در لژیونرها دارن. 28 بازیکن دعوت شده هم باید امروز ساعت 12 خودشون به تیم ملی معرفی کنن.
در مورد لیست تیم ملی خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که این لیست نسبت به لیست‌های قبل کمتر بهش نقد وارده. از خیلی از تیم‌های لیگ برتریمون بازیکن دعوت شده و اونایی که واقعا آماده هستن به تیم ملی دعوت شدن. ارتباطمون آماده است.
بله بله، با مرد سال آسیا می‌خوایم صحبت کنیم. با بهترین آسیا میخواییم صحبت کنیم و با کسی که افتخار ماست و کلی کیف میکنیم در همین مراسم برترین های آسیا. منتظر موندیم تا یه نماینده ما هم به در واقع اون استیج قرار گرفت، اون سکو قرار گرفت و اون کاپ بهترین آسیا رو دریافت کرد. آقا سعید احمد عباسی عزیز، مرد سال فوتسال آسیا همراه ماست، چند دقیقه باهاش صحبت کنیم. آقای احمد عباسی عزیز، درود بر تو، به تبریک میگیم صمیمانه، باعث افتخار ما هستی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی.
ممنونم از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای میز و آقای محمدی عزیز.
ممنونم ازت
و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب شما.
درود بر شما.
ارادت داریم آقا سعید گل و دوست داشتنی، سلام، تبریک صمیمانه ما رو پذیرا باش بابت این انتخاب شایسته. چقدر کیف کردیم، واقعا حالمون خوب شد. بعد از سالها ما یک نماینده داشتیم به عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا. از این اتفاق بگو، از حس و حالی که خودت لحظه تحویل این جایزه به شما و اینکه انتخاب شدی به عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا برای ما و شنوندهامون بگو.
به هر حال افتخار بزرگیه سعید جان و یه خاطره ماندگار ابدی برات میمونه تو زندگیت.
بله، خب من بخوام از سال شخصی خودم و خانوادم بگم، خیلی که از بهترین لحظات زندگیمون بود. واقعا حس خوبی بود که به عنوان نماینده فوتسال، یعنی جامعه فوتسال، اون جایزه دریافت میکنم.
بله.
اما یک حس، یه چیز سختم اونجا بود، این که از کل ور فوتسال و فوتبال ایران فقط یه نماینده ما داشتیم اونجا. این یه مقداری برای کشور ایران، کشوری که این همه
استعداد داره،
به نظر خودم سخت بود و امیدوارم اتفاقاتی توی ورزشمون، توی فوتبالمون، فوتسالمون بیفته که ما این اتفاقاتی که قبلا برامون میافتاده و این جوایز رو میگرفتیم دوباره تکرار بشه و فقط اینطور نباشه که یه نماینده داشته باشیم. اگر اینطوری پیش بره به نظر من دیگه فوتسالم، من فکر میکنم این اتفاق براش نمیافته، خیلی سخت میشه.
درسته، همینطوره. میگم باز خدا رو شکر که خودت بودی و رفتی بالای استیج و در حضور اون همه فرد آدم سرشناس تونستی در واقع این عنوان رو به دست بیاری برای فوتسال ما. فوتسال ما همیشه جز بهترین ها بوده و واقعا خودت، بچه های دیگه همیشه این پرچم رو بالا نگه داشتیم. ما همیشه به خاطر حضورتون و استعدادهایی که داریم تو فوتسال خیالمون راحت. حداقل آقا سعید تو فوتسال میتونیم خیالمون راحت باشه تو این قضیه؟
من اول باید بگم که تشکر میکنم از تمام همتیمیم، اونایی که تو تیم ملی جام ملت‌ها کنار من بوده، یعنی من کنارشون افتخاری رو داشتم که بازی کنم، بهم کمک کردن تا این اتفاق برای من بیفته، ازشون تشکر میکنم. خب فوتسال یعنی یک، به نظر خودم یه ورزشیه که چون دیگه تو تمام کوچه بس کوچه ها ایرانی ها بازی میکنن، اینو این تو خونشونه، اما خب نباید امکانات رو فراموش کنیم. امکاناتی که الان فوتبال هم همینطوری بودیم ما، اما امکانات توی کشورهای عربی الان به گونه هست که ما خیلی عقب افتادیم ازشون و امیدوارم این اتفاق برای فوتسال نیفته و فوتسال همچنان بتونه پرچمداری کنه برای فدراسیون فوتبال، برای کشورمون افتخار آفرینی کنه و بتونه این پرچم رو بالا نگه داره.
بله، کاملا درسته. و یه بازیکن فوتبال، حالا ما فوتبال و فوتسال رو با هم در موردش صحبت میکنیم، از زمانی که وارد فضای حرفه‌ای میشه حضور پیدا میکنه، حالا در سطح تیمای ملی، باشگاه‌های اروپایی، لژیونر میشه، واسه خودش یه هدف گذاریایی داره دیگه. شما قطعا به یه سری اهدافتون توی این مدت دست پیدا کردید که یکیش همین انتخاب به عنوان بازیکن سال فوتسال آسیا بوده و هدفهای دیگه هم حتما تو ذهنت داری میپرورونی. در مورد اون اهدافی که هنوز بهش نرسیدی برای ما بگو.
بله، خب همیشه، یعنی هر ورزشکاری یه رویایی توی سرش داره. من سعی کردم از سال اولی که وارد لیگ برتر شدم پله پله دوست داشتم، مثلا اینطوری نبود که سال اول دوست داشتم بهترین بازیکن آسیا رو مثلا به دست بیارم. من برای هر چیزی صبر کردم، براش تلاش کردم تا آروم آروم خدا هم این لطف رو من داشت که بهش رسیدم و الان به نظر خودم تنها چیزی که فوتسال ما بهش، یعنی به نظر من حق بشه و باید بهش برسه شده در آینده تکوی جام جهانیه. من سینال جام جهانیه دوست دارم بازی کنم و این یعنی رویایی ترین اتفاق از الان به بعد زندگی من که زندگی ورزشی من اینه که سینال جام جهانی بازی کنم.
زنده باشی، همین اتفاق هم خواهد افتاد. برخال افتخار ما هستی آقا سعید عزیزی، بازم به تبریک میگیم صمیمانه و بهترین ها سهمت باشه، خودت و همتیمیات و همبازیات. ممنونم و باید خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما که این فرصت در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که سلامت
باشید. آقا سعید خیلی ممنونم ازت، ان شاءالله ما جایزه بهترین بازیکن سال فوتسال جهان رو هم تو دستت ببینیم.
ممنونم نظرات شما، ان شاءالله من
برای سلاش
میکنم تا بهش برسم.
ممنونم ازت، قربون شما، خدا حافظ.
خدا نگه. از فوتبال و فوتسال صحبت کردیم، در مورد لژیونرها هم لابلای گفتگومون با سعید احمد عباسی صحبت کردیم. احسان حاج صفی دیشب تو برتری 3-0 آیکه آتن تو رقابت لیگ یونان موفق به گلزنی شد. خیلی جالب بود، روی پاس گل آنتونی مارسیال به گل رسید احسان حاج صفی که خب بعد از جام ملت‌ها به تیم ملی هم دعوت نمیشه. آنتونی مارسیال هم که فوتبالی خیلی خوب میشناسنش دیگه، تو منچستر یونایتد سالیان سال بازی کرد، الان تو آیکه آتن هم تیمی احسان حاج صفی و دیروز اونا موفق شدن برتری پرگلی رو مقابل حریفشون تو لیگ یونان داشته باشن با گلزنی احسان حاج صفی.
بریم سراغ بخش گزارشی. خانم علامن سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم به شما و همه شنونده های عزیز. خدمت شما عرض بکنم که اینجا یک جاییه که انقدر آدم های توانمند با انگیزه میبینی که خودت کیف میکنی وقتی در مسابقات، حالا چه آسیایی چه المپیک چه مسابقات جام جهانی، در واقع رقابت ها رو مشاهده میکنی. یه بخشش مال پاره آسیاییات، یه بخشش مال پارا المپیکیات، یه بخشش مال بچهای با ویلچره که اینقدر خوشگل می‌درخشن و دلها رو خوشحال می‌کنن، پرچم خوشگل کشورمون هم به اهتزاز در میارن. پس چی شد؟ من کجام؟ اینجا فدراسیون جانبازان و معلولین یا همون توانیابانی که دوستان خوب من بسکتبالی‌های عزیز آقامون اردوی متصل به اعزامشون رو دارم برای مسابقات آسیا و اقیانوسیه. اما قبلش میخوام یه نوید بدم بهشون. آقای محمدی میر و شنوندگان عزیز، ظرف یکی دو روز آینده همه چیز هماهنگ شده که انشالله یه گفتگوی اختصاصی با مدیر عامل استادیوم آزادی آقای نخسیری داشته باشیم در خصوص فضای بازسازی که تا چه روندی پیش اومده. من همینجا چون میدونم شنونده هستن، رسما ازشون تشکر میکنم، هم از ایشون هم آقای ترابی زاده که فضا رو فراهم کردن که در یک فرصت مختصی بتونیم که از استادیوم آزادی هم برای مردم خبرهای خوب داشته باشیم. حالا اگر سوالی مد نظرتون هست که دو روز فرصت دارید، اونها رو به من برسونید تا من بتونم از آقای نصیری هم
با امید خدا بسنم. با امید خدا حتما.
اما سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جناب آقای سلطانی، سلام شما، خدا قوت. انرژی خوبه، همه چیز عالیه، حضور پسرای زیر 23 سالیمون برای اولین بار در مسابقات آسیا و اقیانوسیه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون، شنوندگان عزیز.
آیا حسین انرژی نداری؟ آقای سلطانی انرژی نداری؟
چرا؟ نه چرا؟ اتفاقا انرژی داریم و خب روزهای پایانی اردومونو میگذرونیم. یه مقدار خب شرایط بچه ها به واسطه جوونیشون شرایط ویژه‌ایه.
نگران اینا، نه چون حضور اولشونه.
بله
اولی با تیمای قدرتمند مثل تایلند و استرالیا و ژاپن هم هست.
بله این مسابقات خب اولین مسابقات رسمی بین‌المللی این رده سنی توی بسکتبال ویلچر. ما تو تا رده سنی بیشتر نداریم که یکیش زیر 23 ساله و یه دونه هم که رده سنی آزاده. این بچه ها خب اولین تورنمنت بین‌المللیشون و یه هدف گذاری ما کردیم. این تیم که زیر 23 ساله ما با میانگین 17 سال بستیم، یعنی از اون رنج سنی هم پایین تر که بتونیم ان شاءالله توی 3-4 سال آینده این تیمو یه تیمی بکنیم که بتونه کمک کنه تو بحث بزرگسالانمون واسه رسیدن به بازی‌های پارالمپیک لس آنجلس که هدف اصلی اونم تو بحث بازی‌ها این موضوعه.
بعد کدومی که از این بچه‌ها تجربهشون چشمگیرتره یا همه‌شون در واقع حضور اولیه؟
ما عزم به حضورتون، خب یک بازیکن از تیم ملی جوانانمون توی دو سال گذشته در اردوی تیم ملی بزرگسالان داشتیم، به همراه تیم ملی بزرگسالان کسب تجربه کرد که خب خدا رو شکر تو بازی‌های جهانی ما تونستیم توی بزرگسالان سوم جهان بشیم، توی بازی‌های هانجو و توی بازی‌های آسیا میانه بزرگسالان تونستیم سکوهای خوبی بگیریم. این بازیکن رو کنار خودمون واسه کسب تجربه برده بودیم که الان در کنار بچه‌ها هست و یه مقداری میتونه از اون تجربه‌ای که تو این دو سال به دست آورد بچه‌ها انتقال بده.
حاضر معرفی کنید بریم سراغ بچه‌ها. مشکلی نیست، دارن تمرین میکنن.
نه بچه‌ها دارن تمرین. بله حتما میتونن تمرین کنن، میتونن ارتباط بگیرن. و اینکه خب کادر فنیمون آقای ترفی هستن در کنار بنده از استان خوزستان که خودشون از قهرمانای تیم ملی بزرگسالان بودن، آقای غلامرضا نامی که ایشون هم از قهرمانای تیم ملی بزرگسالان بودن تو سالهای گذشته که دو نفر از کمک‌های بنده هستن، و در کنارشون آقای شکروی به عنوان بدنساز و سرپرستمون آقای جعفر محمدپور که کمک می‌کنن این بچه‌ها رو بتونیم به اون هدف رسیدن.
خیلی متشکرم بچه‌ها. اگه صدا بکنین بچه‌ها یه لحظه تشریف بیارید، یه معرفی از خودتون برای بچه‌های رادیو تهران شنونده‌ها داشته باشین، بشنون صداتون رو، بشناسن شماها رو. پسر بچه‌های زیر 23 سال بسکتبال چمون، ماشاءالله به انرژیتون، سلام به شما.
سلام، به نام خدا ابوالفضل جلالی هستم از تهران. من الان دیگه 20 سالم شد.
درود بر شما. بریم سراغ نفر بعد. بچه‌ها خودتون معرفی می‌کنین، اهل کجایی و اوضاع چطوره؟ اینو خیلی مختصر همتون به ترتیب بگید.
سلام، ابوالفضل بدیعی هستم از شیراز، 20 سالم.
درود بر شما.
سلام، خسته نباشید. امیر محمد کلیدری هستم، 18 ساله از مشهد.
ماشاءالله امیر محمد.
سلام، به نام خدا، من فؤاد مظفری هستم، 15 ساله از مشهد.
آقا فؤاد بدرخشی.
سلام و درود. امیر مهدی یوسفی هستم از عراق، 18 سالم.
باری کلا به عراقیا.
سلام، یاسین عقیلی هستم، از یزد هستم، 15 سالم.
بدرخشید ایشالله.
سلام، رضا نیکسیرت هستم، از بستان فارس، شیراز، 16 سالم.
به به. و دو سه نفر میمونن، من فکر میکنم زمان میره بالا، ولی انصافاً حقشونه دیگه، اینا بچه های توانمندی هستن. بچه ها سریع، یعنی به شرده خودتون معرفی کنید.
سلام، ابوالفضل کوپیمان هستم، از بستان فارس.
درود بر شما.
سلام، امیرحسین بابا هستم، از بستان قم.
من شک کردم به سن شما، چند سالتونه؟
20.
بیشتر میزنی شما. خب
سلام، حیدرعلی وایس هستم، بازیکن قم.
درود بر شما.
سلام، محمدتا یارمحمدی هستم، از عراق.
آقای یارمحمدی بدرخشید.
سلام، الیاس مرتضی مقدم هستم، 16 ساله از مشهد.
خیلی هم عالی، یه زنده باد ایران. همه با هم بگید که ما با شما خداحافظی میکنیم. 3 2 1
ایران.
خیلی متشکرم آقای سلطانی از همراهی.
دست شما درد نکنه، ممنون از شما همکارا.
خیلی متشکرم.
مردم با شمایی.
ممنونم از شما خانم علامند، استفاده کردیم و خدا نگهدارتون. خیلی خب، ما 2-3 دقیقه زمان داریم احمد عزیز و میتونیم تو این 2-3 دقیقه به رویدادها
بله
راستی رئال مادرید هم بالاخره برد،
ولی چقدر مصدوم دارن میدن.
من نمیدونم کاری با مصدومش ندارم.
میلیتائو که برای دومین بار در طول یک سال
کاری با مصدومیتش ندارم، ولی خب برد دیگه،
فوتبالش تموم شد بنده خدا. خیلی مصدوم داره.
اوساسونا رو برد. اوساسونا هم تا جدول درسته؟
حالا فعلا باد به پرچم شما میوزه. بعد
از اوساسونا تا جدول باشه درست میگم برادر عزیز؟
آره آره
درسته درست.
تیم ملی فوتبال کشورمون پنج شنبه ساعت 15:30 توی پنجمین بازیش در رقابت‌های انتخابی جام جهانی به مسافه کره شمالی خواهد رفت. بازی در کشور لاوس برگزار میشه. بعدش سه شنبه هفته آینده ما با قرقیزستان بازی خواهیم کرد. دو تا بازی نسبتاً راحت، دو تا تیم انتهای جدولی که اگر ببریم به نظرم دیگه 90-95% صعودمون به جام جهانی قطعی خواهد شد. بعدش دیگه بازی بعدیمون میره که پنجشنبه 30 اسفند، چند ساعت بعد از تحویل سال 1404 که هلوش ساعت 12:30 لحظه سال تحویل، تیم ملیمون ساعت 8:30 همون شب با امارات بازی داره. انشالله دیگه ما این دوتا بازی که بردیم اونم ببریم دیگه دقیقا توی هلوش دیگه عید و سال نو اینا ما جشن اصلا صعود به جام جهانی گرفتیم.
بله دیگه میرسیم به جام جهانی آمریکا. البته باید منتظر باشیم ببینیم که در آمریکا خواهد بود، در مکزیک خواهد بود، در کانادا. تصمیم عجیبی بود که فیفا گرفت، این که در 3 کشور پهناور میان و میزبانی رو برگزار میکنن، تقسیمش میکنن. خیلی عجیبه به نظر من.